أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بحثی که داشتیم در رابطه با معنای هیئت ترکیبیه جمله لا ضرر ولا ضرار بود. بعد از اینکه مفردات رو جداگانه بررسی کردیم، می‌خوایم ببینیم حالا این مفردات وقتی در ترکیب واقع شدن و ظاهرا یه لا نفی جنسی بر اونها وارد شد، آیا معنا چگونه خواهد بود؟ در این رابطه که وقتی بخوایم احتمالات رو بررسی کنیم، دو تا احتمال رو یادتون هست جلسه گذشته عرض کردیم. مرحوم شیخ انصاری قائل شدن به این که اینجا تجوزی در کار هست، منظور از ضرر حکم ضرریه. حالا آیا به نحو مجاز در کلمه است، مجاز در حذف یا همون حقیقت ادعایی است؟ سه احتمال رو دادیم. مرحوم فاضل تونی فرمودن که بسته به مورد در این ترکیبات یه صفتی رو در تقدیر میگیریم. مثال میزد، گفت مثلا در لا صلاته لجار المسجد الا فی المسجد کامله را در نظر بگی، لا صلات کاملتن. در ما نحن فیه هم در این جمله هم غیر متدارکن به عنوان صفت مقدر در نظر گرفته میشه. لا ضرر غیر متدارکن و لا ضرار غیر متدارکن. این دو نظریه و این دو احتمال رو خوندیم. امروز میرسیم به احتمال سوم در معنای هیئت ترکیبیه ای که در جمله لا ضرر و لا ضرار وجود دارد. این هیئت ترکیبیه ببینیم معناش احتمال سوم چیه. بعد از آشنا شدن با اون دو احتمال، این که میگیم آقا ادعی از بزرگان اصولی متأخر مثل محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه، محقق عراقی رحمت الله تعالی علیه و محقق حائری رحمت الله تعالی علیه، بزرگانی که از مدققین از اصولیین هستند، معتقدند که این هیئت ترکیبیه در معنای نفی حقیقی ضرر به کار رفته استعمال شده، بدون اینکه تجوز و عنایت و تعویلی وجود داشته باشه. نه خیر، اینجا جای مجازیت نیست، به خلاف اون چی که مرحوم شیخ طوسی فرمودن، چیزی در تقدیر نیست، به خلاف اون چی که فاضل تونی فرمودند. اینا میگن اینجا استعمال حقیقیه، نفی حقیقیه، و هر کدام از اونها برای اثبات نظریه خود مطالبی بیان کرده اند. منتها ما برای انشاء الله وقت از دست خیلی گرفته نشه، منتها با توجه به این که فرمایش محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه مبسوط‌تر از دیگران بوده و پاسخ از ایشان زمینه پاسخ به فرمایشات دیگران نیز خواهد بود. دیگه ما نمیایم همه این انظار رو مطرح کنیم، چون اینجوریه جذاب بررسی ما فقط به بررسی فرمایش محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه میپردازیم. این به عنوان مقدمه بحث. اما حالا فرمایش محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در این رابطه چیه؟ گفتیم لب مطلب معلومه، ایشان معتقدند مثل بقیه متأخرین که نفی در هیئت ترکیبی ایمانند لا ضرر در معنای حقیقی استعمال شده، مجاز و تأولی درش نیست. برای اثبات این مدعا مقدماتی رو مطرح کرده اند که ما با توجه به اهمیت دو مقدمه از مقدمات ایشان، این دو مقدمه رو به بررسی می نشینیم. اول بریم سراغ مقدمه اول. بحث امروز ما در این مقدمه اول، ببینیم مقدمه اولی که ایشون چیدن چیه تا بخوان به اون مطلوب خودشون برسند. ایشون میگن خب ببینید، ما در صدد به دست آوردن معنای جمله لا ضرر در روایت وارده از پیامبر اکرم صلوات الله هستیم. اینو میخوایم دیگه، میخوایم ببینیم لا ضرر به چه معناست، حقیقت مجاز کیفیت استعمال چگونه است. و این تعبیر همانند تعبیری است که در حدیث رفع وارد شده. خب اول ایشون در حدیث رفع مطلب رو میپزند، بعد میگن در ما نحن فی هم مثل حدیث رفع. خب در حدیث رفع چجوریه؟ در حدیث رفع که تعبیر اینه دیگه، رفع ان امتی تسعه، بعد حالا مواردی رو الخطأ و النسیان و تا می رسید و ما لا یعلمون و ما و مستکرهو علی و مستر رو اله الى آخر، این موارد رو داریم. خب در حدیث رفع که متنش اینه، رفع به امور نهگانه نسبت داده شده، پس ظاهرن رفع به امور نهگانه نسبت داده شده. خب وقتی این حدیث رو در نظر میگیرید، دو تا نکته رو ببین. در این حدیث از سوی، در این حدیث رفع از سوی در بدو امر به نظر می‌رسد که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در مقام اخبار برآمده و رفع را به عناوینی نسبت داده اند. که وقتی عالم تکوین یا همون عالم خارج مورد ملاحظه باشد، روشن است که این عناوین مثل خطا و نسیان و اکراه و اینها، یعنی خطا، نسیان، جهل، نمیدونم اکراه، اضطرار و نظایر اینها، این عناوین حقیقتا رفع نشده اند و چه بسا مکلفی که چیزی رو فراموش می کند و یا در موردی خطایی از او سر می زند و یا نسبت به حکمی از احکام الهی جاهل است یا شاک است یا در موردی و یا در موردی نسبت به انجام عملی مورد اکراه واقع شده و یا مضطر به انجام عمل میشه. پس این موارد در بیرون رفع نشدند، اینا هستند در بیرون. ما میبینیم اکراه هست، خطا هست، نسیان هست، جهل هست. این از یک طرف که ظاهر خبره و خبر اخبار از عالم خارجه، منتها میبینیم اینا پس حقیقت نداره، پس نمیتوان حقیقت رو. چرا؟ از سوی دیگر گوینده این حدیث، این جمله، نفس نبوی صلوات الله علیه که احتمال کذب هم در مورد او داده نمیشه. وقتی این دو مطلب رو کنار هم قرار میدید، از سوی تحقق خارجی اینا ندارند، از سوی پیامبر فرموده، اینجا میگید لذا برای احتراز از کذب اون حضرت لازم است قائل به تجوز یا تقدیر بشی. نمیتونیم بگیم پیامبر فرموده رفع الخطا ولی خطا هست نستجیر رو بگیم پیغمبر دروغ فرمودن، نه. اینا اینجا پس چیزی مثلا اثری مؤاخذه ای اینجا همین بود دیگه. پس و ممکن است لفظی مانند اثر یا مؤاخذه و یا نظایر اینها در تقدیر گرفته بشه. بگیم پیامبر فرموده رفع امتی الخطا، یعنی اثر خطا برداشته شده. اثر نسیان برداشته شده، اثر جهل یا اثر اضطرار و اکراه و اینها. اونجایی که طرف اضطرار پیدا کرد و مثلا میته ای رو یه مقداری به اندازه اضطرارش خورد، حرمت برداشته شده، اثرش حرمت بوده برداشته شده. یا به زور طرف رو گرفتن انداختنش تو آب، اکراه مکره شد بر این که سرش تو آب فرو بره ماه رمضان، بگیم آقا روزه او باطل نشه، اثر رو برداریم، نه این که بگیم اکراهی میکنه. دارن اکراه میکنن، دستاشو گرفتن دارن میندازنش تو آب، سرش تو آب میکنن، پس اکراه هست. زمانی که احتراز بکنیم از نسبت کذب در اخبار پیامبر، اومدیم اونجا این تقدیر رو یا این تجوز رو قائل شدیم. این فرمایش معتقد ناینیه که دیگران هم دارن دیگه اینجا. خب بازم داریم میگیم اینی که گفتیم در واقع در بد و امر این چنینه، در بد و امر به نظر میرسه که رسول اکرم اینو فرموده و برای اینکه دروغ نشه فلان. اما واقعیت این است که هرچند بنابر اخبار از عالم تکوین چنین تصرفی لازم است، باید بگیم اینجا مجاز گویی شده، باید چیزی تقدیر بگیریم، ولی اگر صدور چنین جمله ای را که به اعتبار دیگر بگید نسبت رفع به این عناوین را، یعنی نسبت رفع به این عناوین رو به عنوان خبر در نظر نگیریم، خبر از عالم تکوین در نظر نگیریم، بگیم آقا اینا در مقام تشریع بوده، ولی اگر شروع چنین جمله ای را در مقام تشریع بدانیم نه اخبار از عالم خارج، اگر در مقام تشریع بدونیم حکم متفاوت خواهد شد. خب حکم متفاوت میشه به این تعبیر، برای اینکه نسبت به بعضی از عناوین، الان مثال خواهم زد، تشریع نفی به صورت حقیقی ممکنه، حقیقتا نفی شده منتها در عالم تشریع، چون محقق ناینی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا اینجا نفی حقیقیه، منتها میگه نفی حقیقی در عالم تشریع. مثلا در فراز ما لا یعلمون که عمده هم در این روایت این فرازش بیشتر مورد عنایت دیگه، در این فراز اگر مراد از موصول مایی که لا یعلمون سلشه، اگر مراد از موصول حکم شرعی باشد، حکم شرعی مجهول، خب اینجا بگیم آقا روشن است که ایشون دیگه روشن است که در عالم تشریع یا در مقام تشریع حکم شرعی مجهول حقیقتا نفی شده. اگر بخوام برای این مورد مثال بزنیم شما ببینید همون رفع ما لا یعلمون، برای ما لا یعلمون حکم مجهول میگیم آقا فرض کنید وقتی حکم حرمتی که در مورد شرب توتون محتمل است برای مکلف معلوم نیست، واقعا نمیدونه این حرامت یا نه، شرب توتون رو نمیدونه حرام یا حرام نیست، شارع میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، یعنی حکم حرمت شرب توتون از مکلف جاهل برداشته شده به این معنا دیگه. از اینجا رفع ما لا یعلمون یعنی حکم حرمتی که مجهول است در عالم تشریع برداشته شده از مکلف رفت شده، اینو میخواییم میگه. البته اینجا یه نکته ای رو توجه دارید که اینی که داریم میگیم این حکم حرمت رفع شده، منتها مراد از رفع حکم، رفع حکم واقعی که در لوح محفوظ ثبت است، این حکم مراد از رفع حکم در اینجا رفع حکم واقعی که در لوح محفوظ ثبت است نیست، بلکه مراد از حکمی که رفع شده همون حکم ظاهریه. مثلا در ظاهر شرب توتون واقع رو که خدا میدونه، ولی شارع میخواد بگه خیال ساحت در ظاهر این شرب توتون برای تو حرام نیست، پس این حرمت ظاهرا برداشته شد، این برداشت شدن حقیقیه مجازی نیست. پس در اینجا داریم میگیم نفس حرمت مجهوله حقیقتا برداشته شده، حکم ظاهریش دیگه حرمت نیست، اونتا حرمت مجهوله حرمت ظاهرا برداشته شده، واقع رو خدا میدونه، ولی در ظاهر همین باقی ها باید در ظاهر حکم به حلیتش میشه، به جوازش میشه، میگن آقا شربتتون بکنیش بلی نده. این مثال بود برای چی؟ عنوانی که خود این عنوان خود این ما لا یعلمون برداشته میشه. اما خود بعضی از عناوین وقتی نسبت داده میشه به صورت حقیقیه، اما رفع نسبت داده شده به بعضی از عناوین به اعتبار اثر اون عناوینه، نه خود عنوان، در ما لا یعلمون که به عنوان حکم مجهول بود خود حکم مجهول برداشته شد در عالم تشریع، اما نسبت بعضی از عناوین نه خود عنوان برداشته شده ولو تشریعاً اثرش برداشته شده. مثال بزنم تا این جمله رو بعد تکمیل کنم، اینو داشته باشید. مثلا در مورد نسبت رفع به نسیان که مراد از آن فعل منسیه است، عمل فراموش شده، فاصلی مثل این که شما نماز رو فراموش کردید و انجام ندادید، اینجا چی میگید؟ در مورد نسبت رفع به نسیان مراد این است که اگر مکلف نماز رو فراموش کرده و ترک نماید، در عالم تشریع اثری برای این نسیان، برای این فراموشی، برای این عمل فراموش شده وجود ندارد. اثر عملی که فراموش شده چیه؟ که الان میگیم نیست. عمل وقتی فراموش شده باید قضاشو به جا بیاری دیگه. یعنی در واقع میخواییم بگیم آقا، یعنی مستفاد از حدیث رفع این است که نماز فراموش شده، نماز منسیگ، اثرش ثابت نیست، یعنی قضا نداره. این نتیجه حدیث رفع. البته اینو بین پرانتز بنویسید، این واقعا این از دلیل ادله دیگه است، خود حدیث اینو میگه. اینو بین پرانتز بگید، هر چند در مورد خصوص نماز دلیل خاص بر وجوب قضاء نماز فراموش شده دلالت میکنه، ما نمیخوایم بعدا نهید بگید آیه نماز فراموش شد بعد یاد مستد به قضا نداره، نه، اون دلیل خاص داره. اگه دلیل خاص نداشت حدیث رفت چی میگو؟ حدیث رفت نه قضا نداره، اما چون دلیل خاص داریم اونجا دیگه به خاطر اون دلیل خاص میگیم قضا واجبه. اما اگر قضا، اگر دلیل خاص نبود، مستفاد از حدیث رفت این فراد این بود که نه اثر ثابت نیست، قضا نداره. حالا و میدانیم که وقتی در عالم تشریع چیزی دارای اثر نباشد،
خب بگید دیگه قاعده چی اقتضا میکنه؟ اثر نیست پس مؤثرش هم معلوم میشه نیست دیگه. پس حقیقتا در عالم تشریع مؤثرش هم نیست، اون عنوان نیست. وقتی اثرش نیست مؤثر نیست، که عبارت از همون عنوانه، به نحو حقیقی منتفی است، ثابت نیست. حالا بیایید اینجا این جمله رو گفتم بعد کامل میکنیم با این بیانی که گفتیم. این جمله رو بگید، رفع وقتی نسبت داده شده بعضی از عناوین به اعتبار اثر اونها، خب به اعتبار رفع اثر وقتی گفته بشه در واقع نسبتش به اون عنوان نسبت حقیقی است در عالم تشریع یا مجازی؟ الان گفتیم دیگه، گفتیم به نفع حقیقی منتفیه، خود اون مؤثر، خود اون عنوان. پس رفع نسبت داده شده به بعضی از عناوین وقتی به اعتبار اثر اون عنوان باشه، نسبت چنین رفعی به اون عنوان در عالم تشریع به نحو حقیقی است. خب اون چه که از فرمایش محقق نائین استفاده می کنیم اینه که اگرچه در عالم تکوین نیاز به تجوز، نیاز به ملاحظه و تعویل و اینا داشتیم، اما در عالم تشریع بگید در حدیث رفع چه
چه اونجایی که نسبت به خود عنوانه مثل ما لا یعلمون، چه اونجایی که نسبت به اثرشه، رفعی که از رفعه استفاده میشه رفع حقیقیست، نتیجه پس فعل ماضی مجهول یعنی رفعه که در حدیث رفع به عناوین متعدد نسبت داده شده، چون مراد از آن رفع در عالم تشریع است. بگید
رفع حقیقیه یا مجازیه؟ مجاز لازمه،
رفع حقیقیست، گفت معنای حقیقیه به معنای رفع حقیقیست، خواه خود عنوان مثل ما لا یعلمون رفع شده باشد
تشریعا،
و خواه اثر اون عنوان مثل نسیان رفع شده باشه،
در هر دو صورت این رفع رفعه بگی حقیقیست، نفی حقیقیست. حالا این رو در حدیث رفع گفتیم،
چون ایشون همون اول گفت که حدیث لا ضرر مثل حدیث رفعه. حالا میاییم بگیم آقا با این مقدمه میخواد اینو بگه، با توجه به اینکه حدیث لا ضرر نیز همانند حدیث رفع در مقام تشریع صادر شده
و رسول
گرامی صلوات الله علیه در هر دو مورد در صدد انشاء حکم و یا همون تشریع حکم هستند.
بگی نفی میشه حقیقی یا مجازی؟ در هر دو صورت گفتیم چیه؟ رفع و نفی حقیقیه،
اون عالم تشریع شد، انشاء حکم شد، نفی در معنای حقیقی استعمال شده.
حالا اینجا لذا در لا ضرر،
لذا در فراز لا ضرر که در این جمله وارد شده، خواه مراد نفی خود عنوان باشد و خواه مراد از اون نفی اثر عنوان باشد، چون در مقام در هر دو صورت چون در مقام تشریع صادر شده
نه در مقام اخبار از خارج، اخبار از واقع، بگید نفی چه نفی خواهد شد؟ اسناد این رفت نفی میشه نفی حقیقی،
پس نفی در معنای حقیقی خودش استعمال شده و نیازی به تجوز و تعویل و عنایت و امثال اینها نیست. این شد مقدمه اول که ما پول ظاهر رو نخوریم، ولو در ظاهر در بدو امر اینگونه به نظر میرسه که پیامبر میخواد اخبار از عالم تکوین بده. در عالم تکوین شو این همه ضرر داریم، یعنی چی لا ضرر؟ پیامبر فرموده پس تجبر. نه، این جمله در مقام تشریعه، چون در مقام تشریعه پس پیامبر میخواد بگی که اصلا ضرر تشریع نشده در شریعت سهله و سمحه من. پس در واقع خبر از عالم تکوین نیست، این جمله در مقام تشریعه، یعنی پیامبر صلوات الله علیه از عدم تشریع ضرر، حالا خواه عنوان یک عنوان ضرری باشه و خواه عنوان یک عنوانی باشد که اثرش منتفی شده باشد، در هر دو صورت از عدم تشریع حقیقت معنای نفی رو اراده کرده، چون بحث عالم تشریع، عالم تکوین مراد نیست. حالا میرسیم اشکالاتشو، بذارید حالا بیان ایشون رو ببینیم، مقدمه دوم رو بگیم، بررسی خواهیم کرد. فعلا در مقام هضم و به اصطلاح درک فرمایش محقق، بله میرسیم، نه بعضا اشکال وارده، نه اینکه جواب
دارم،
نه نه میرسیم میرسیم که اشکال وارده. پس این مورد رو به عنوان اولی مقدمه داشته باشید. نتیجه چی شد؟ که آقا این جمله چون در مقام تشریعه نفی در معنای حقیقیش به کار رفته، از همون اولم اینا نظرشون چیه؟ اینا میخوان بگن نفی، نفی حقیقیه. در مقدمه اول میخواد بگه چون القاء این جمله در مقام تشریعه، چون در مقام تشریعه نفی حقیقی، خواه خود عنوان رو نفی بکنه، خواه به اعتبار اثر نفی بکنه. این مقدمه اول بود. مقدمه دومش هم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی